استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت که بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که طالبان تاکید میکنند که در پی انحصار قدرت نیستند، ولی دولت این ادعای آنها را نمیپذیرد.
افغانستان حکومت، افغانستان خلق در طالب را گرزیدل و طالب تسلیم ایدل.
سنتگران هرات از گسترش جنگ نگرانند.
تولیدات ما با می یک ماه اخیر تقریبا 50% کاهش یافته و کارمندان خود را هم 50% جواب داده.
خدمات مخابراتی در مناطق روستایی محدود شده است و مسابقات تابستانی المپیک امروز در توکیو افتتاح می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
وزیران خارجه امریکا و قطر درباره مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کردند. مقام ها می گویند که نیروهای افغان مرکز ولسوالی کرخ ولایت هرات را پس گرفتند و امریکا وزیر دفاع و قطع نیروهای ویشه کیوبا را تحریم کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان ادعا می کند که جنگجویان طالبان بر خانه های مردم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار هجوم برده و دست کم 100 غیر نظامی را کشتند. میرویس استانکزی سخنگوی این وزارت به طول نیوز گفته که طالبان بر خانه های افغان های بیگناه در مناطق مختلف سپین بولدک حمله کردند. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در توییت این اقدام را قتل عام خوانده و گفته است که قربانیان عمدتاً جوانان به شمول ورزشکاران، فعالان مدنی، تاجران و افرادی را شامل می شوند که به حمایت از دولت متهم شده بودند. این ادعای مقام های افغان به طور مستقل تایید نشده و طالبان آن را رد کردند. بسیاری بخشای سپین بولدک در کنترل طالبان است. وزیر خارجه امریکا در مورد مذاکرات صلح افغانستان با معاون صدراعظم و وزیر خارجه قطر گفتگو کرده است. آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی ناوقت دیروز در واشنگتن ملاقات کردند. آقای بلینکن در توییت گفته که در مورد حمایت قطر در زمینه تسریع مذاکرات صلح افغانستان برای رسیدن به یک رای حل سیاسی در این کشور و مسائل دیگر بحث کردند و افزوده که آنها در زمینه پیشرفت صلح در منطقه متحد هستند. طالبان در دوحه قطر دفتر سیاسی دارند و دوحه از ماه سپتامبر پارسال به این طرف میزبان مذاکرات بین هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان نیز است. این مذاکرات تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه نداشته و دو طرف هنوز درباره مسائل عمده از جمله آتش بس بحث نکردند. دوحه همچنان محل گفتگوها بین ایالات متحده و طالبان بود که سرانجام دو طرف توافقنامه را در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا کردند. مقام های محلی هرات می گویند که نیروهای افغان مرکز ولسوالی کرخ این ولایت را از طالبان پس گرفتند. در اعلامیه شورای نظامی ولایت هرات آمده که عملیات پسگیری این ولسوالی صبح امروز آغاز و مرکز ولسوالی از کنترل این گروه بیرون شد. در اعلامیه ادعا شده که در این عملیات 15 جنگجوی طالبان کشته و 20 دیگر زخمی شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. وزارت معارف افغانستان زمان آغاز امتحانات مکاتب را اعلام کرد. نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در ششم اسد ما در ولایت سرتسیر و نهایت سرتسیر امتحانات وسط سال را عقد میکنیم. در ولایت گرمسیر زمانی که ما به طرف رخصتی رفتیم هنوز امتحانات نهایی تکمیل نشده بود و چند مضمون باقی مانده که در تاریخ ششم اسد امتحانات نهایی ولایت گرمسیر هم به گونه کامل عقد میشود.
وزارت معارف در اعلامیه گفته که درباره آموزش حضوری در مکاتب مشترکاً با وزارت صحت تصمیم گرفته خواهد شد. مکاتب و پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا در هشتم جوزا در 16 ولایت برای دو هفته تعطیل شد. و پس از دو هفته حکومت مکاتب و پانتون‌ها را در تمامی ولایات تعطیل اعلام کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌ها را بر وزیر دفاع کیوبا و قطعه نیروهای ویژه آن کشور وضع کرده است. این تحریم‌ها به دلیل ادعای نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی که در ماه جاری راه اندازی شد روز پنجشنبه وضع شدند. بر اساس این اقدام آمریکا، سرمایه‌های مربوط به وزیر دفاع و قطعه نیروهای ویژه کیوبا در ایالات متحده منجمد می‌شوند و شهروندان، باشندگان و یا نهادهای ایالات متحده نمی‌توانند با آنها داد و ستد مالی داشته باشند. بر بنیاد معلومات وزارت خزانه آمریکا، وزارت دفاع و ادارات امنیتی کیوبا در تلاش برای سرکوب تظاهرات بیش از 100 معترض را بازداشت کردند. در جریان اعتراضات دست کم یک تن کشته شده. وزیر خارجه کیوبا در توییت تحریم‌های آمریکا را بی اساس و افتراء می‌خوانده است. و تونس 166 مهاجر را که در بحیره مدیترانه گیر مانده بودند نجات داد و اجساد 16 تن دیگر را پیدا کرده است. آنها قصد داشتند که با عبور از این بحیره خود را به اروپا برسانند. سخنگوی وزارت دفاع تونس دیروز گفت که مهاجران شامل 65 مراکشی، 62 بنگلادشی و 15 مصری بودند که تمامشان بین 15 تا 48 سال دارند. گارد ملی تونس تایید کرده که 16 تن از این مهاجران غرق شدند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که در نشست میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان بر سریع شدن گفتگوهای صلح تاکید شده، حالا طالبان میگویند که در پی انحصار قدرت نیستند و تمام افغان‌ها باید در امنیت و ترقی کشور سهم بگیرند. این اظهارات را عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان، در نشست با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، یوناما و قطر ابراز داشته است. در این نشست روی رهایی زندانیان طالبان و بیرون شدن نام رهبران طالبان از لیست سیاه ملل متحد بحث و گفتگو شده است. هرچند طالبان بر حل مشکلات افغانستان از راه سیاسی تاکید دارند، اما حکومت افغانستان میگوید که هرگاه این گروه به صلح متحد می بود، آتش بس را قبول می کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از خواستهای جامعه جهانی برای رسیدن به یک توافق سیاسی و تامین آتش بس از طالبان، یک هیئت این گروه در نشست با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، جرمنی، بریتانیا، فرانسه، نروژ، نماینده غیر نظامی ناتو، یوناما و قطر بحث کرده است. میزبانی این نشست آنلاین را جینا فرانکو پتروزیلا، نماینده خاص ایتالیا، به عهده داشت و در این نشست روی وضعیت جاری در افغانستان، پروسه صلح، آزادی زندانیان طالب، بیرون شدن نام رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل و برخی موضوعات دیگر بحث شده است. عبدالسلام منفی، معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر، در این نشست گفته است که در پالیسی آنان در مورد صلح تغییرات به میان نیامده است و این گروه میخواهد که مسئله افغانستان از راه گفتگو حل شود. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، میگوید که معاون سیاسی دفتر این گروه در قطر در این نشست گفته است که این گروه خواهان انحصار قدرت نبوده و تمام افغان ها باید در صلح و ترقی کشور سهم داشته باشند.
امارات اسلامی افغانستان ترجیح می دهد که معضل افغانستان از طریق گفتگو حل و فصل شود. ما هیچ اجندای خارجی نداریم. ما نه در امور داخلی کسی دخالت می کنیم و نه اجازه می دهیم که کسی دیگری در امور داخلی ما دخالت کند.
معاون سیاسی دفتر طالبان در این نشست گفته است که آنان با جهان در بخش حقوق بشر، تعلیم و تعامل با آن متحد هستند و از جامعه جهانی نیز می‌خواهند که در بازسازی افغانستان سهم فعال بگیرد. اما حکومت افغانستان طالبان را متهم می‌کند که با صلح متحد نیستند و نمی‌خواهند که در مورد حل منازعه افغانستان یک توافق سیاسی به میان آید. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرگاه طالبان متحد به صلح می بودند، آتش بس را قبول می کردند و از کشتار افغان ها دست می کشیدند.
طالب و طالب همیان
طالبان و حامیانشان در این تلاش هستند که امارت را دوباره برگردانند و حکومت افغانستان تسلیم آنها شود. این هیچ وقت برای حکومت افغانستان و مردم این کشور قابل پذیرش نیست.
تسلیم دل نمایی
طالبان در حال در مورد حل منازعه افغانستان از طریق رسیدن به یک رأی سیاسی سخن میزنند که رئیس جمهور غنی نیز در روز اول عید گفت که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از سفر دوها گفته است که طالبان نیت صلح را ندارند. در این حال یانما هم یک بار دیگر نسبت به جنگ جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و با اشاره به وضعیت در کندهار و آسیب رسیدن به غیر نظامیان گفته است که جنگ در شهرها تهدیدهای زیادی را متوجه غیر نظامیان می سازد. یانما از طرفهای درگیر خواسته است که تمام تلاشهایشان را برای مسئولیت غیر نظامیان به خرج دهند. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقات با محمد بن عبدالرحمن معاون نخست وزیر قطر پیرامون سری شدن روند گفتگوهای صلح افغانستان و رسیدن هر چه زودتر به یک توافق سیاسی بحث کرده است. اما با این همه تهدیدها و شدت جنگ آنقدر بلند است که همسایه های افغانستان را نیز نگران کرده است. تاجیکستان همسایه شمالی افغانستان به روز پنج شنبه بزرگترین تمرینات نظامی اش را به اجرا گذاشت که تقریبا همه اردوی آن کشور در این تمرینات حضور داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این اجرای تمرینات نظامی با اشاره به خشونت های جاری در افغانستان گفت در مورد بی‌ثباتی در منطقه یک بار دیگر به مردمش یادآور می شود که برای حفظ صلح و ثبات آمادگی کامل داشته باشند. آقای رحمان با توجه به بیشتر شدن جنگ در افغانستان با نظامیانش امر کرده است که از مرز با افغانستان به گونه جدی نظارت داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سنتگران هرات هشدار می‌دهند که گسترش جنگ در نزدیکی شهرک سنتی این ولایت خطر مسدود ساختن کارخانه‌هایشان را در پی دارد. این سنتگران از حکومت و طالبان یک درخواست دارند: پرهیز از جنگ در نزدیکی شهرک سنتی هرات. این سنتگران افزایش ناامنی‌ها را خطر بالقوه برای بیکاری هزاران تن از کارمندان شهرک سنتی هرات می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با افزایش جنگ، شرکت بارک هلمند با سابقه بیش از یک دهه در بخش تولید قطعات موتورسایکل و ریکشا در شرک صنعتی هرات کارمندان خود را از 130 تن به نصف کاهش داده است. نقیب الله حکمل مالک این کارخانه از افزایش ناامنی ها در هرات آشفته است. او از روزی می ترسد که مجبور شود دروازه کارخانه اش را ببندد.
تولیدات ما به می یک ماه اخیر تقریبا 50% کاهش یافته و کارمندان خود را هم 50% جواب دادیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، کارخانه دارا کارخانه خود را درشان بسته میکنه، میره به کشورهای خارج.
احمد سید عظیمیان بیش از یک دهه می شود که در بخش پروسس مواد غذایی و تولید در و پنجره پی وی سی در شرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کرده است. این صنعتگر برای 120 تن زمینه کاری فراهم ساخته، اما حالا از تهدیدات جدی امنیتی در شرک صنعتی هرات نگران است.
تهدیدهای فعلی که وجود داره جبران ممکنه تعطیل بشه شرک صنعتی، نه تنها باعث بیکار شدن پرسنل و کارمندها بشه، بلکه سرمایه گذاری بسیار عظیمی که اونجا شده نگرانی و تشویش از اینه که اونا هدر بره، حریق بشه یا مورد چپاول قرار بگیره، که اینا همه نگرانیایی که متاسفانه وجود داره.
شرک صنعتی هرات در اطراف ولسوالیهای ناامن زندجان، ادرسکن و پشتون زرقون موقعیت دارد و این سوالسوالی در کنترل کامل گروه طالبان قرار دارند. ترس اصلی اتاق صنایع و معدن هرات گسترش ناامنی ها به این شرک صنعتی در ولسوالی گذر است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق از حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهد که هیچگاهی در نزدیکی شرک صنعتی به رویارویی نظامی نپردازند.
خواستیم ما از طالبان و از دولت افغانستان و هر گروه و ویدگی که در افغانستان مصروف جنگ هستن این است که در قدم اول جلوگیری بکنن از تخریب پروژه های ملی به خصوص شهرک های صنعتی که در گوشه و کنار افغانستان هست برای حفظ و نگهداری پایگاه های اقتصادی افغانستان تلاش بکنن.
3 هفته می شود که حکومت افغانستان کار ساخت دیوار احاطه‌ای در اطراف شرک صنعتی هرات را آغاز کرده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تأمین امنیت این شرک از سوی نیروهای دولتی اطمینان می دهد.
شهرک صنعتی هرات تبدیل به قطب صنعت افغانستان ساخته و طبیعتاً ما متحد هستیم که از تمام ظرفیت و امکانات خود در راستای تامین امنیت و مسئولیت سرمایه گذاران استفاده بکنند. در کنار اعمار دیوار احاطه در راستای تامین امنیت هم توجه میکنیم.
بر بنیاد آمار مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات هم اکنون بیش از 170 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارد و حدود 16,000 تن نیز مصروف کار هستند. صنعتگران هرات هشدار می‌دهند که افزایش ناامنی‌ها باعث خواهد شد که از شمار کارخانه‌های تولیدی فعال کاسته شود و میزان بیکاری نیز افزایش پیدا کند.
Российской Федерации неизменной
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
قرار است به دلیل ادامه افزایش موارد ویروس کرونا در شهر توکیوی ژاپن مراسم گشایش مسابقات تابستانی المپیک در این شهر امروز با گونه مختصر برگزار شود. در کنار هزاران ورزشکار 4 مرد و 1 دختر از افغانستان در این بازی ها اشتراک خواهند کرد. مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته میلادی برگزار نشد و به 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است که مسابقات تابستانی المپیک در شهر توکیو 8 شب به وقت محلی و 3:30 امروز به وقت افغانستان رسما آغاز شود. مراسم گشایش این مسابقات به دلیل همگیری ویروس کرونا متفاوت‌تر از مراسم گذشته خواهد بود و به گونه مختصر برگزار خواهد شد. سازمان دهندگان جزئیات نمایش را منتشر نکردند، اما گفتند که مقررات شدید به خاطر ویروس کرونا به این معنا است که تنها حدود 950 تن در ورزشگاه المپیک حضور خواهند داشت و فقط 15 رهبر جهان شرکت خواهند کرد. استادیوم المپیک گنجایش 68 هزار تن را دارد. پس از آن که در واکنش به موارد روزافزون ویروس کرونا وضعیت اضطراری جدید در توکیو اعلام شد، سازمان دهندگان مسابقات 2 هفته پیش تصمیم گرفتند که تماشاچیان را به گونه کامل از حضور در ورزشگاه ها منع کنند. قرار است که 11,000 ورزشکار از 204 کشور به شمول افغانستان در این مسابقات اشتراک کنند. 4 مرد و 1 دختر از افغانستان در این بازی ها نمایندگی خواهند کرد. عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از افغانستان در بخش دوش یا اتلتیک 2 ورزشکار داریم، کیمیا یوسفی و همچنان شاه محمود نبرد. در بخش شنا 1 ورزشکار شرکت کننده داریم، در بخش نشانه زنی همچنان 1 ورزشکار و در بخش تکواندو هم 1 ورزشکار فرزاد منصوری هستند.
نگرانی های وجود دارد که برگزاری بازی های المپیک به گونه بالقوه سبب افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا خواهد شد. اما توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک تلاش کرده این نگرانی ها کاهش یابد. او در 22 جولای وعده کرد که تلاش حد اکثر برای پیشگیری از خطر به مردم ژاپن صورت خواهد گرفت. همزمان با این تعهد باخ، بیش از 1900 مورد جدید ویروس کرونا در 22 جولای در توکیو ثبت شد، بلندترین آمار از 15 جنوری به این سو. همچنان در همان روز نتیجه آزمایش ویروس کرونا در نزد حدود 90 تن که حق اشتراک در المپیک را دریافتند به شمول ورزشکاران مثبت گزارش شده. تا طبق آمار رسمی تاکنون بیش از 853 هزار تن در ژاپن به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 15 هزار تن دیگر جان باختند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در پی تجدید و گسترش دامنه جنگ در افغانستان، دسترسی به خدمات مخابراتی در مناطق روستایی محدود شده است. این امر انتقاد شمار زیادی از مردم را برانگیخته و آنها خواستار ایمنی خدمات مخابراتی شدند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان اترا گفته که تنها در ربع اول سال مالی جاری 51 برج مخابراتی به گونه کامل یا نسبی تخریب شده است. در همین حال طالبان گفتند که ممکن است برخی برج‌های مخابراتی در اثر جنگ تخریب شده باشند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنگ خشونت در هفته های اخیر زیر ساخت های خدمات مخابراتی را تحت تاثیر قرار داده است. شماری از شهروندان افغانستان گفتند که به دلیل توقف خدمات مخابراتی در برخی مناطق با مشکلات مختلفی مواجه شدند. حضرت گل باشنده کندز گفت:
از روزی که جنگ شده شبکه مخابراتی بیخی کار نمیکنه و نه اینترنت کار میکنه. اگر عادی فیسبوک است فیسبوک اعلان میکنه. شبکه مخابراتی هم یک ساعت نیم ساعت کار میکنه، دیگه 3 ساعت 4 ساعت دیگه از کار و فعالیت غلطیدگی است. بیخی مشکل مردم زیاد کرده.
غازی الله ظهیر در ولایت روزگان گفت که مردم میخواهند برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از طریق تلفن عید مبارکی کنند، ولی شبکه های مخابراتی فعال نیستند.
عید است و کرونا است. حالا ما نمیتوانیم که پیش یکدیگر برویم. این شبکه های مخابراتی را فعال کنید تا ما بتوانیم که با یکدیگر ما عید را تبریک بگوییم.
وزارت صحت عامه افغانستان پیش از عید هشدار داده بود که اگر مردم در روزهای عید دیر و بازدید کنند، انتشار ویروس کرونا بیشتر خواهد شد. حکومت افغانستان طالبان را متهم کرده که تأسیسات عمومی را تخریب میکند، اما سخنگوی طالبان گفته که این گروه متعهد به حفظ امنیت این تأسیسات است. ذبیح الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت پایه‌ها و مرکزهای مخابراتی شبکه سلام که در پاسگاه‌ها و مرکزهای نظامی دولت واقع شده شاید در جریان جنگ آسیب دیده باشد. ادعای که اداره اترا آن را رد میکند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در اوج ناامنی و نگرانی در افغانستان، افغان‌های هم هستند که برای بزرگداشت از عید از خارج به افغانستان آمدند. مشعل پاینده یکی از آنهاست. این جوان مهاجر در فرانسه زندگی می‌کند و خانواده‌اش در کابل به سر می‌برد. او گفته که مراسم بزرگداشت از عید در افغانستان بی‌مانند است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک دقیقه لالا جان، یک سکه میجه بگیرم زود کردم.
مشعل پاینده جوان 26 ساله ای که برای اشتراک در مراسم عید با خانواده‌اش از فرانسه به افغانستان آمده است. او از هر چیز عکس و ویدیو میگیرد و گفته که از برگزاری مراسم عید در افغانستان بسیار لذت میبرد. پاینده میگوید که در کشورهای غربی از مراسم عیدی خبر نیست، اما بزرگداشت از عید در افغانستان بسیار لذت بخش است.
ما بعد 6 سال افغانستان آمدیم و عید در کنار فامیل خود تیر میکنم. بسیار زیاد خوش هستم، به نهایت خوش هستم. فرق بین عید افغانستان و عید خارج بسیار زیاد است. یک لذت بسیار خاص داره. ما از یه لذت در اروپا برخوردار نیستیم، فقط افغانستان هست همین چیزا.
ناامنی و بیکاری در سالهای اخیر هزاران جوان را واداشته تا به کشورهای خارجی بروند و دست به کارهای شاقه بزنند. در این حال شماری از افغانها که از کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای اروپایی اخراج شده و در حال حاضر در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی قرار دارند. این اقدام حتی واکنش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری را نیز برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد در ماه گذشته میلادی 42 مهاجر افغان از آلمان اخراج شدند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته که حدود 6.5 میلیون افغان در حال حاضر در 70 کشور جهان مهاجر هستند. از این میان حدود 530 هزار تن در سال جاری برگشتند. مشعل پاینده گفته که اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شود، بیشتر مهاجران افغان دوباره به کشور برخواهند گشت.
اگر روزی در افغانستان صلح به امنیت به کار باشه، من مطمئن هستم که هیچ جوان دیگه، هیچ افغان دیگه مهاجر نخواهد شد. همه که دوباره کسایی که مهاجر هم شدن دوباره به وطن خود آمدن.
علاوه بر مشعل پاینده، ممکن ده ها افغان دیگر که در خارج از کشور به سر میبرند نیز برای اشتراک در مراسم عید به خانواده های خود در افغانستان پیوسته باشند. آقای پاینده افزوده که آتش بس و صلح خواست تمام افغان ها در داخل و بیرون از کشور است. او از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد که آتش بس و صلح کنند و به جنگ نقطه پایان بگذارند تا مردم در کشور خود زندگی آرام و آسوده داشته باشند.
شماره از خبرنگارانی که با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان کار می‌کنند از نامه رسانه‌های آمریکایی بر رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. به تازگی 25 رسانه بزرگ آمریکایی در نامه از دولت آمریکا خواستند و صدها خبرنگار افغان همکار رسانه‌های آمریکایی ویزای خاص مهاجرت صادر کند. هنوز دولت آمریکا به این نامه پاسخ نداده، اما روزنامه‌نگاران افغان خواستار پاسخ مثبت دولت آمریکا شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
تشدید جنگ و افزایش خشونت‌ها در افغانستان و سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان باعث افزایش نگرانی خبرنگاران این کشور شده است. 25 رسانه بین المللی آمریکایی با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستند که زمینه آن را فراهم کنند که به همکاران افغان رسانه های آمریکایی ویزای ویژه مهاجرت صادر شود. شبکه تلویزیونی CNN، فاکس نیوز، ABC نیوز، CBS نیوز، واشنگتن پوست، لس آنجلس تایمز، NBC و کمیته امنیت روزنامه‌نگاران از امضا کنندگان این نامه هستند. نویسندگان این نامه که روز 3 سرطان عنوانی آقایان بایدن و بلینکن صادر شده، خواستار صدور ویزای فوری به این خبرنگاران شدند. آنها برآورد کردند که شمار خبرنگارانی که با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان کار کردند به کمتر از 1000 نفر می‌رسد. نویسندگان نامه افزودند که در سال 2008 جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا با امضای قانونی زمینه خروج خبرنگاران محلی همکار رسانه‌های آمریکایی از عراق را فراهم کرد. شماری از خبرنگارانی که با رسانه‌های آمریکایی کار کردند از فرستادن این نامه به رهبران حکومت آمریکا استقبال کردند. ممتاز بهیر خبرنگار صدای آمریکا در افغانستان به رادیو آزادی گفت با افزایش خشونت‌ها و تهدیدها علیه خبرنگاران زندگی و کار برای خبرنگاران دشوار شده است.
ما از این خواست و از این نامه که به رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر انتقال خبرنگاران که با رسانه‌های آمریکایی در افغانستان کار کرده استقبال میکنم.
آقای بهیر گفت که با افزایش تهدیدهای امنیتی او دیگر مانند گذشته آزادانه گشت و گذار نمیتواند و در صورت نیاز با ترس و نگرانی از خانه بیرون میشود. او خواستار توجه نهادها و کشورهای حامی آزادی بیان برای تامین امنیت خبرنگاران شد. در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفته که هر خبرنگاری در افغانستان با خطر روبرو است.
باور من این است که این پایان کار نیست. در افغانستان بین 8 تا 10 هزار خبرنگار زن و مرد است. اتفاقا ممکن است که همکاران ما که با رسانه آمریکایی کار میکردن و خطر مواجه باشند، اما هر خبرنگار، هر پرزنتر، هر نطاقی که با هر رسانه کار میکرده و چهره شناخته شده و اینا گزارش های جنگی داشتن یا برنامه سیاسی در مورد حوادث جنگی داشتن، ممکن است به خطر مواجه باشند.
آقای توحیدی از آمریکا و شرکای بین المللی افغانستان خواست که برنامه بزرگتری برای تأمین امنیت جان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای روی دست گیرند. در ماه‌های اخیر در پی تشدید جنگ در افغانستان، فعالان رسانه‌ای در این کشور با انواع تهدیدهای امنیتی روبرو شدند. شماری از آنان تروری هدفمند شدند، شماری دیگر مجبور به ترک کشور و عده دیگر خانه نشین شدند. این در حالی است که آمریکا در نظر دارد که به هزاران مترجم افغان نیروهای آمریکایی ویزای ویژه مهاجرت صادر کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت داخله افغانستان ادعا میکند که جنگ جویان طالبان بر خانه های مردم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قردهار هجوم برده و دست کم 100 غیر نظامی را کشتند. این ادعا به طور مستقل تایید نشده و طالبان آن را رد کردند. وزیران خارجه امریکا و قطر درباره مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کردند. آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی ناوقت دیروز در واشنگتن ملاقات کردند. مقام ها می گویند که نیروهای افغان مرکز ولسوالی کرخ ولایت هرات را از طالبان صبح امروز پس گرفتند. وزارت خزانه امریکا تحریم ها را بر وزیر دفاع کیوبا و قطعه نیروهای ویژه آن کشور دیروز وضع کرد. این تحریم ها به دلیل ادعای نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی که در ماه جاری راه‌اندازی شد وضع شده. و تونس 166 مهاجر را که در بحیره مدیترانه گیر مانده بودند نجات داده و اجساد 16 تن را پیدا کرده است. آنها قصد داشتند با عبور از این بحیره خود را به اروپا برسانند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به برنامه عدالت و مبارزه با فساد که روز یکشنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شده بود. موضوع بحث ما عدالت و فساد در سیاست هست یا نیست؟ پوهنمل شهلافرید، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی است. شما چی فکر میکنین در افغانستان در سیاست عدالت هست نیست، فساد هست نیست، چی فکر میکنین؟
سیاست خودش در بعضی از جاها متضاد با عدالت قرار میگیره، خصوصا سیاست مدارایی که سیاست میکنن در یک کشور و در اونجا قدرتی که به قدرتی که رسیدن قدرت مشروع نمی باشه، یا آرای کم مردم میگیرن و یا هم هیچ از طریق آرانه بلکه خودشان انتصاب شده هستند. اینجاست که این همه سیاست کردن در یک جامعه باز عدالت زیر سوال قرار میده. ولی از اونجایی که زمانی که ما به طرف عدالت قانونی میریم، قانون خودش برای سیاست مدار در متن خود صلاحیت میده که چگونه عمل کرده سیاسی در یک جامعه چه قسم تنظیم شود. باز اینجاست که سیاست با عدالت ارتباط گرفته میکنه. هر گونه رئیس جمهور مطابق با صلاحیت های خود در یک جامعه از حقوق سیاسی خود استفاده میکنه و در رابطه با حقوق سیاسی اتباع احترام میگذاره. اینجاست که بحث عدالت مطرح شده میدونه. یعنی در تیوری در کل ما گفته میتونیم که سیاست در مغایرت با عدالت نیست، ولی زمانی که سیاست مدارا از قدرت نامشروع برخوردار میشن و سیاست میکنن بالای جامعه یا سیاست گذاری میکنن، اینجاست که باز در تضاد با عدالت قرار میگیره. و معمولاً در تمام جامعه پس از اینکه قوانین تدوین شده، عموماً منبع اصلی عدالت قانون است و قانون تا بعد از اینکه قانون تدوین شده، قانون تانسته یک عدالت همگانی در جامعه مطرح کنه که در اونجا حاکم در جامعه سیاستمدار که حاکم است و کسایی که منحیش اتباعی از کشور به او شخص رأی دادن، اینا دارای قانون برشان حقوق مساوی را برشان میده، ولی یک سلسله صلاحیت ها را برای سیاستمداری که در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته قانون میده که او با استفاده از صلاحیت های خود، چون صلاحیت ها صلاحیت های قانونی است، هیچ وقت هم عدالت زیر سوال قرار نمیده. ولی معمولا در کشورهایی که قانون تدوین شده میگن که قوانین وقت عادلانه می باشه که رأی مردم یا اراده مردم در تدوین قانون بیشتر باشه. هرگاه اراده سیاستمدارا در قانون بیشتر باشه یا سیاست کنن در ارتباط به قانون، اونجاست که خود قانون که منبع عدالت است، او هم عدالت نمیتونه در یک جامعه تامین کنه. ولی در کل ما میتونیم بگوییم که سیاست خود عملکردهای سیاسی که در اون نقش و اراده مردم بیشتر باشه در جامعه و برنامه های سیاسی وجود داشته باشه که مردم فراموش نشن اتباع کشور در صدر تصامیم سیاسی یک کشور قرار داشته باشه، اینجا ما میتونیم بگوییم که بین سیاست و عدالت یک رابطه احسن وجود داره که اگر از رابطه خوبتر استفاده شود عدالت در جامعه تامین میباشه. ولی اگر برعکس سیاست مدار نتونه این رابطه احسن بین عدالت و سیاست تامین کنه، عدالت در سوال قرار میگیره.
تجربه نشان میده که در ممالک تانستن تشکیلات خود یا نظام خود درست تره‌ریزی بکنن، اونوا تا حال موافق بودن، یعنی رهبرها میان و میرن خدمات خود میکنن و میرن، کسایی که عادلانه کار میکنن عدالت برقرار میکنن و مردم خدمت میتونن اون از طرف مردم باز انتخاب میشن و کسایی که نمیتونن از صحنه سیاست بیرون میشن. اون تا در افغانستان حداقل نیم عصر میشه که این مسئله تشکیلات هیچ جور نشتر که زامد نظام تغییر داد و ایوادش یک نظام خوب و مانده نتانستن. به این قسم موضوع هنتانوز هم ادامه داره، خون ریزی خلاص نمیشه، جنگ خلاص نمیشه. از او خاطر چطور میشه که نظام ترجیح داد که رهبران رو بتانه بسلا انتخاب بکنه، نه ای که رهبران نظام نظر به آرزوهای خود تغییر تبدیل بتانه؟ این از دیروز بود که بود سه کودتای 26 سرطان یاد کرد، نظام شاهی را که از بین بردن بعد از جمهوریت گفتن و امی هر کس که آمد نظام تغییر داده رفت، مگر منوزم یک استقرار نامد به کشور سیب. در این مورد چی گفتنی دارین؟
معمولا بعد از انقلاب کبیر فرانسه یک مدل بسیار کلان بر جهان کشورهای اروپایی است. زمانی که انقلاب کبیر فرانسه به پیروزی رسید و یک عدالت در فرانسه و پسان پسانی تا اروپا به کلش رسید که بین خواسته های انقلابیون و سیاست گذاری ها یا کسایی که رهبری کردن مثل ناپلئون وقت رهبری کردن، بین خواسته های انقلابیون و بین سیاست ها یک تعادل برابر به وجود آوردن که تعادل تا به امروز سبب شد که اروپا دارای یک نظام سیاسی باشه که عدالت در او تامین میشه. همونطور که شما گفتین در داخل یک سیستم اینو عمل میکنه، ولی کشورهای عقب مانده مثل افغانستان که در اون مدت هایی که اینا استقلال نداشتن و پس از کسب استقلال هم تاثیرات استعمار با اونجا وجود داشته، نظام‌های سیاسی از اینا بسیار نظام‌های عادلانه نبوده. شما در تاریخ افغانستان ببینید پس از کسب استقلال زمان کبیر امان الله خان به صدر قدرت میرسه، با وجود کوشش میکنه که کشور افغانستان مدل گذاری کنه در افغانستان به اساس اروپا یا ترکیه را اساس قرار میداد و هدف هم امیر امان الله خان بود که نظام بنیان گذاری کنه که از لحاظ سیاسی و نظام یک نظام عادلانه باشه. ولی متاسفانه نظر به مشکلاتی که در جامعه وجود داشت، خصوصا اون مشکلات در اکثر جامعه که نتونستن نظام‌های سیاسی عادلانه داشته باشه، برمیگرده به فرهنگ. جامعه که دارای یک فرهنگ عقب مانده هستن هرگز هم نمیتونن یک نظام را شکل بدن که در اون نظام عدالت تامین باشه. یک سوال کلان در افغانستان امی هست که در هر مرحله از تاریخ افغانستان فرهنگ بالای سیاست یا فرهنگ‌های عقب مانده سطح سواد پایین بالای سیاستگذاری و تاثیرات منفی خود داشته که حتی رهبرای سیاسی که خود خواستن یک نظم در جامعه به وجود بیاره اونا هم به نوع اصلاحات خود گذاشتن و افغانستان را ترک کردن چون موفق نبودن به کار خود. از پس از کسب استقلال تا به امروز تمام نظام هایی که در افغانستان به وجود آمده این همونطور یک نتانستن که یک فرهنگ پیشرفته را در افغانستان شکل بده. کو فرهنگ پیشرفته سبب قبولی یک نظام سیاسی عادلانه شد که کل مردم از او مستفید شد. حتی در قرن 21 هم امروز ما همیشه فعلا هم بعض بنیادهای اساسی عدالت در جامعه به وجود آورده افغانستان یا همین نظام فعلی افغانستان، مثلا از جمله قانون اساسی افغانستان که در منطقه قانون بسیار خوب است، در اونجا تمام چیز تعریف شده، حتی قدرت سیاسی تعریف شده، پارلمان تعریف شده، این سه قوا تفکیکش به وجود آمده. ولی جنگی که فعلا در افغانستان به وجود آمده این جنگ اهدافش مخالف اینمی تفکیک قوا و مخالف اینمی عدالت سیاسی است که در جامعه وجود داره یک کمک شکل گرفته. من نمیگم 100% شده، یک کمک شکل گرفته. ولی شما فکر کنین که اگر این نظام از بین میره و یک انارشیزم به وجود میاد که ما هیچ نمیدونیم چین و نظام در افغانستان حاکم است، پس افغانستان 20 سال دیگه عقب خواهد، یک قرن دیگه عقب خواهد افتاد. ما نمیتونیم خود با هیچ کشور دیگه باز مقایسه کنیم. مثلا من فکر میکنم در شرایطی که فعلا افغانستان قرار داره ما در یک حالت جنگ و بحران به سر میبریم، اصلا بحث عدالت نه عدالت شخصی و خصوصی و نه هم عدالت اجتماعی را و در یک نظام که با بحران و به جنگ به سر ببره مطرح کرده نمیتونه.
محترم آقای فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری هم امیل از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن.
نظر سلام، من کم موقفم تغییر کرده، آل رئیس اطلاعات و ارتباطات کمیسیون مبارزه با فساد اداری هستم.
مسئله عدالت و فساد در سیاست هست یا نیست روی ازی صحبت میکنیم؟ برنامه ما به نام عدالت و مبارزه با فساد است. از او خاطر سب شما این موضوع رو بررسی کردین یا نکردین؟ بررسی که در سیاست بسیاری ها میگن که عدالت چندان تجلی نمیکنه و به خصوص کسایی که سیاست پیش میبره مثلا احزاب سیاسی، هیچ کدامشان چیزایی که در قانون بالا از اونا حکم شده اونا انجام ندادن. مثلا در هر شهر یا در هر ولایت قسمی که لازم هست در اونجا نمایندگی ها ندارن و کانگرس های خود مثلا اجرا نمی کنن و مثلا رهبرای خود به شکل انتخابات نمی کنن. از این قبیل مسائل مردم ادعا می کنن. مثلا شما این موضوع رو تعقیب کردین یا نکردین آقای بشری؟
تشکر از شما. اگر اجازه بتین پیش از این که به پاسخ سوال شما رو پردازم یک چند جمله در مورد کمیسیون مبارزه با فساد اداری بگم که تازه ایجاد شده و بعد از این همکار خوب شما می باشه. کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس قانون اساسی، احکام قانون اساسی و قانون مبارزه با فساد اداری جدیدا به فعالیت یعنی چند ماه پیش آغاز کرده. هدف ایجاد کمیسیون مبارزه جدی اما هنگ و اما جانبه با فساد اداری که در تمام سطوح هست می باشه. این کمیسیون در کنار مبارزه با فساد مسئولیت انسجام و نظارت از مبارزه با فساد هم به دوش داره. این کمیسیون در اجراءات خود مستقل است و به رئیس جمهور، مردم افغانستان و شورای ملی پاسخگو می باشه. این کمیسیون از 5 عضو ایجاد شده، تشکیل شده که در رأسش یک رئیس جناب عبدالقیوم نظامی و یک معاون جناب فاروق لقا منچیزاده و 3 تن دیگر از اعضای کمیسیون می باشه که در مجموعا از طرف 5 تن یک کارای کمیسیون در پیش برده میشه. مهمی است که مسائلی که مربوط به مبارزه با فساد اداری میشه بعد از این به شکل بسیار جدی از طرف این کمیسیون بررسی میشه و نتایجش با شما و مردم افغانستان شریک می سازیم. دو موضوعی که بسیار مهم است که اکثرا به این پرداختن همیشه و بسیار مهم است که باید اینجا یادآوری کنیم، یکی ای است که گزارش های تحقیقی رسانه های محترم است. قبلا گزارش های تحقیقی رسانه های محترم تنها در حد نشر باقی می ماند و از طرف نهاد مشخص پیگیری نمی شد. بعد از این کمیسیون مبارزه با فساد اداری وظیفه و مکلفتش است که هر گزارش تحقیقی که از طرف رسانه محترم به نشر می رسه مورد مطالعه و بررسی کمیسیون قرار می گیره و کسانی که مظنون شناخته می شه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرند. مسئله دومی است که میخوایم فراخوان عمومی به تمام هموطنان خود داشته باشیم که در مورد فساد اداری موجودیتش در حکومت و نهادهای دیگر هر سندی که دارین، هر گزارشی که دارین و هر راپوری که دارین را با ما شریک بسازین. لازم نیست نامتان بگیرین، فقط اسناد با ما شریک بسازین. اگر هویتتان میخواین بگین مشکل نیست، به شما محفوظ میمانه و ما در مورد اجراات میکنیم. میایم به پاسخ سوال شما. اصلا در سیاست واقعی باید مسائل شفافیت و حسابدهی موجود باشه. از زمانی که شفافیت و حسابدهی موجود بود، به اون زمان ما میتونیم با فساد مبارزه خوب کنیم. متاسفانه در کشور ما جنگ و مشکلات سبب شده که توجه بیشتر به اون طرف شده و مسائل دیگه کلان سیاسی. مثلا اگر بگیم چند وقتی که میشه یک در رسانه ها هم در بخش مبارزه و فساد خاموشی دیده میشه، در حالی که حکومت نسبت به گذشته مثلا تر است. مسائل کلان امنیتی و سیاسی سبب شده که رسانه هم کمتر به مسائل مبارزه با فساد بپردازد، در حالی که در همچه شرایط نسبت به گذشته نیاز بیشتر دیده نشه تا با فساد مبارزه شود. یادتان باشه این جنگ خانمانسوز روزی به پایان میرسه که امیدوار هستیم زود به پایان برسه. صلح آمدنی است، ولی فساد یک پدیده است که هم کشور ما را و هم ملت ما را صدمه زیاد زده و همچنان این صدمه ادامه پیدا میکنه. برای از این که ما یک ملت قوی، یک نظام خوب و قوی داشته باشیم و این نام بدی که در تمام جهان لکه بد و ما زده شده از این رهایی پیدا کنیم، نیاز است تا مبارزه با فساد جدی‌تر بگیریم نسبت به هر وقت دیگر. یعنی حکومت در این حالتی که فعلا هم است که مسائل سیاسی و امنیتی داغ است، باز هم مصمم است تا فساد در اولویت خود قرار بده و با فساد مبارزه جدی کنه.
تشکر. خب مهمان دیگر ما هم بالاخره وصل شد، دکتر صاحب ظلمی زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران رجل، که خودشان یک صاحب کتاب هم هستن در مورد عذاب سیاسی یا تاریخچه عذاب سیاسی. خب دکتر صاحب زابلی، امروز در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری یا با فساد یک موضوع انتخاب کردیم که گفتیم عدالت و فساد در سیاست در افغانستان هست یا نیست، تک روی از این موضوع صحبت کردیم. پوهنمل شلا فرید استاد ما هم در این مورد بعض از معلومات دادن و تبصره کردن و میشنون شما را، و همچنان آقای فیروز بشری هم که رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری هستن، اونا هم بعض چیزای گفتن که شما شنیدین. حالا از شما بشنیم زابلی صاحب، عدالت هست در سیاست یا نیست؟ این
رو باید واضح بگیم دوستات، ما چون وصل نبودم با استودیو نشنیدیم. مطمئن هستم که دوستا چیزای علمی را گفته، تجارب خود گفته، من چیزایی گفته که روزانه هم راشن در می مشکلات سر و کار داره. ولی عدالتی سیاسی اگر ما شما بگیم که یک بخشی از عدالت است، ما شما میتونیم که نمو عدالت تمامی نمو در یک جامعه که تمامی در افراد و جامعه تانسته باشه در ساحه سیاست از تمامی آزادیای خود، از حقوق خود، از امتیازات خود نظر به معیارات که قانون برشان وضع کرده، نظر به اهلیت و ظرفیت، از انمو منصب و از انمو پوسته خود برخوردار باشه تا بتانه در تصمیم گیری حکومت، در تعیین سرنوشت حکومت و همچنان در اخ انتخاب خود آزادانه اراده داشته باشه. او را ما شما میگیم که حکومت تانسته که عدالت سیاسی را در جامعه تاندازی تطبیق بکنه. در نتیجه می تطبیق یا تامین عدالت سیاسی است که یک جامعه میتونه از حقوق خود برخوردار باشه، در نتیجه جامعه از حکومت خود پشتیبانی خود اعلان میکنه، به حکومت مشروعیت میده و حکومت است که به پشتیبانی عام و تام جامعه میتونه که امورات خود و قوانین خود تطبیق بکنه. حالا آمدیم جناب این نظر است که در افغانستان ما شما تا چه اندازه عدالت سیاسی را توسط حکومت ما شما تامین کرده تانستیم یا چقدر مردم از او راضی است. متاسفانه که در سالهای اخیر ما شما میبینیم که بعضی منصبا یا با پیسه فروخته میشه یا بعضی پوستا با پیسه فروخته میشه بدون در نظر داشتی اکثر وقتا مسلک تقرر و جای بجایی کدرات صورت میگیره در بعضی جامعه در بعضی ولایت هیچ اصلا بسیار به فیصدی کم و خود داده میشه. از اون خاطر است که عدالتی سیاسی را ما شما گفته میشین که خدشدار شده. از ما شما بگین که در قسمت در اگر عدالتی سیاسی را ما شما تامین کرده نتانیم عدالت اجتماعی قطعا امکانش نیست و این نقطه را خوبی خیلی دور میمانیم که ما شما از عدالت انتقالی با صحبت بکنیم. فلیاز از این شرایط خراب وظیفه هر کدام وزوی که در دولت به شکلی از اشکال وظیفه داره، مسئولیت داره، حکومت باید متوجه بسازه، مسئولین متوجه بسازه که در قسمت تامین عدالتی سیاسی و بزرگای ما را متوجه بسازه که تا جامعه به دور حکومت جمع شوه از حمایتی جامعه است که حکومت میتونه تمام قوانین خود تطبیق بکنه، تمام اوامر خود به شکلی که لازم است و اجرا.
محترم استاد شهلا فرید، حال نوبت شماست. شنوندگان عزیز ما را شنیدین، فکر کنین که در مورد سیاست و فساد و عدالت هم افکار مختلف دارن. سیاست پاک چگونه میشه که در او عدالت باشد؟ استاد محترم شهلا فرید،
نشان ضرور است که در حکومت اراده مبارزه با فساد داشته باشد. هر سیاسیون حاکم اراده مبارزه با فساد داشته باشند، یا ما میتونیم بگوییم که یک سیاست گذاری شفاف وجود دارد در رابطه به محو یا از بین بردن فساد در یک جامعه. مبارزه با فساد در افغانستان با وجودی که حکومت اعلان میکنه که ما این اراده را داریم، ولی وقتی نهادهای ایجاد میشه برای مبارزه با فساد، ایجاد خود از اون نهاد و قوای بشری که در اون نهاد استخدام میشه، بعدن همون معیارهای لازمه که اینا به صفت کسایی که بتانن مبارزه با فساد انجام بدن کلشان نه، بلکه یکی دو تا سه تا بالاخره یک تعداد زیاد از اینا کسایی نیستن که امو حد آلای کار یا تخصص و یا هم عملکرد یا مدیریت را داشته باشن که در اون نهاد مربوطه که مبارزه با فساد است او را بتانه خوبتر مدیریت کنه و این مبارزه موفق شده. ما چندین نوع نهاد در افغانستان تجربه کردیم که برای مبارزه با فساد ایجاد شد، کلش ناکام بود. باره شد که ما 10 نهاد مبارزه با فساد داشتیم، همیان 3-4 نهاد مبارزه با فساد وجود داره، ولی ما هیچ چیزی نمیبینیم که فساد یعنی پلیسی اصلی مبارزه با فساد یا یک استراتژی که به دست مردم قرار بدن که ما این از اینجا مبارزه با فساد آغاز کردیم، از این نقطه افغانستان، این از این نقطه اداره شروع میکنیم و به این نقطه ختم میشیم و دستاورد ما این است. مردم افغانستان همین احساس نکردن، لذا از دورترین نقطه افغانستان مردم شکایت میکنن که فساد داره باید وجود هم داره. یک بس موضوعیت که پس سیاسیون ما اراده قوی برای مبارزه با فساد ندارن. حتی در استخدام از امی کمیشنرها که من خودم یکی از کاندیدا بودم، در استخدام از امی کمیشنرها فوق العاده فساد وجود داشت و بالاخره چند نفر انتخاب شد. پس وقتی نهاد به این شکل ایجاد میشه مشکلات خودم داشته باش. از یک سو، از سوی دیگر در کشور در حالت بحران و جنگ ما نمیتونیم نهادی که ایجاد شده این امی نهاد میتونه مبارزه کنه با فساد، چون اونجا اراده سیاسی وجود نداره، اینجا قوای بشری مناسب استخدام نشده و سوی دیگه بحران جنگ در جامعه وجود داره. از این لحاظ هر فرد از هر گوشه کشور داد میزنه که در کشور فساد وجود داره. هم متعقن هستم، هم صدا هستم که بله، در تمام سفارتخانه ها، کل سفارتخانه ها امروز در افغانستان ویزه خود به شکل ویزه تجارتی مونده، و اگر گپ بزنیم ایمده بزنس دادیم، بزنس یک روز ویزه شون $500 است و روز دیگه به $3,000 میرسه. هیچ کس نیست که زمین کشوری که بزنس با افغانستان با کشوری بحران زده که مردمش به فقر آغشته هستن، چطور تو قیمت ویزه تا به $3,000 میرسه؟ این در حال که رفع ویزه با کشور افغانستان. این پس کل از این جهات از اون بالا که اراده مبارزه با فساد به شکل درستش وجود نداره، ایرانی وجود نداره، و اگر داره مدیریت درست وجود نداره، لذات سبب انشه سر صدای مردم بلند شه.
آقای بشری، شنیدین انتقادات و نظریات من، تا ما سر سیاست زیادتر میخواستیم فوکس کنیم که سیاست مداره باید اول یک کمک عادلانه برخورد بکنن، اونا واقعا به اساس یک پروسه عادلانه انتخاب شدن یا نه؟
اول خوب مهمانای محترمتان سلام عرض میکنم به خانم شعلا و زابلی صاحب و کلی صاحب. برشان عرض باید بکنم که اردو عزیز ما رهبر از این کشور است و از بزرگ از این کشور است. خوب است یا هم قضاوت بگذارم به ملت تا در مورد ثباتشان که انجام داد قضاوت کنه ملت. ما به هر دو بزرگوار احترام دارم، میشه که همکارای خوب ما در امر مبارزه با فساد شوه. شورای ملی خصوصا هر دو مجلس که زابلی سید نمایندگی از یکی از آن میکنه، میتونه که شریک خوب حکومت در امر مبارزه با فساد اداری باشن. در مورد کمیشنرا چند جمله گفتن که میخوایم در مورد که عرض کنم که کمیشنرا به اساس قانون مبارزه با فساد اداری از طرف کمیته بسیار مسلکی که در قانون پیش بینی شده به نام کمیته گزینش یا مقرر شده و در اون مورد شفافیت بوده، در اون مورد تمام معیارهایی که لازم بوده در نظر گرفته شده، کسایی که تقرر حاصل کرده همگی او را میشناسه، بنان از ایمانداری شفافیت و تعهدشان به ملک هیچ شکی نیست. یکی خود مسائل که همیشه ادعا میشه او مسائل است، به او نمی پردازیم. خوب است که با اسناد و با مدارک صحبت کنیم. این کمیسیون یک کمیسیون بسیار مقتدر و با صلاحیت است که قانون صلاحیت خود از قانون گرفته و قانون از طرف وکیل صاحبا تصویب شده. بین که به مسائلی که مشکل ما را حل میکنه به او بپردازیم. شما از مسائل سیاسی صحبت کردین، سیاست مدارای ما. خوب است که سیاست مدارای ما در بیرون از حکومت هم مثل کسایی که در داخل حکومت است پاسخده و پاسخگو به ملت باشه. خوب است در مورد دارایی های خود به ملت گزارش بده که 20 سال پیش چی داشتن و فعلا چی دارن. مبارزه با فساد تنها با چند جمله که یاد میکنن نمیشه. مبارزه با فساد مسائل عملی رو میخواه. وقتی که یک رهبر ما حاضر به پاسخدهی به ملت خود نباشه، چطور میتونیم ما ادعا کنیم که رهبر ما پاک است؟ در حکومت ما آماده ازی هستیم که پاسخگو باشیم، آماده ازی هستیم که در هر موردی که سوال داشته باشین ما پاسخ بگیم، در هر موردی که شما معلومات نداشته باشین در مورد هر فرد حکومتی، هر مقام حکومتی، در مورد داراییشان. ولی این چیز ما میخواییم که بیرون از حکومت هم صدق کنه و امی ملت، امی رسانه ها پرسان کنه، امی رهبرایی که خود رهبر میگن و نماینده ملت میگن، نماینده مردم خود میگن، در هر جای قرار دارن، آیا آماده هستن در مورد اداره خود به ملت بگه که 20 سال 30 سال پیش چی داشتن و فعلا چی دارن و این از کدام مدرک به دست آورده؟ مبارزه با فساد بین از شعار به عمل بکشانید. کمیسیون در این مورد امرای شما همکار است و جدی هر سندی که دارین و هر موردی که از بررسی میکنن. در زابل دوست ما سوال کرد، از دوست عزیز تقاضا میکنم اگر سندی دارن لازم نیست نام خود بگیره، فقط از طریق ایمیل با ما روان کنم، ما حتما پیگیری میکنیم و صدیق برنامه شما برای همگی میگیم که اجرات ما چی بوده. دوست عزیز ما دیگه صفای صاحب در مورد کرونا گفت، این مورد هم اگر سندی است که او از بعض اسناد یاد کرد با ما شریک بسازه و برتان اطمینان میتونم که نه تنها از طریق اداره ما بلکه دوستیشان در سرانوالی و در مراحل قضایی هم تعقیب میکنیم و تمام نتایجش با شما شریک میسازیم. هیچ کس اجازه نمیتیم که یک مفسد رها کنه. مفسد باید جزای خود ببینه و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیره.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ظلمه زابلی، آقای فیروز بشری، محترم پوهنمل شهلا فرید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
خاک در چشم مردمان نزنه، امره